بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
أرشبت که بحث در پاسخهایی بود که مرحوم شهید صدر دادن به اشکالات مرحوم آیت الله خویی نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند. پاسخ ایشون رو به اشکال اول و اشکال سوم مرحوم آیت الله خویی جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. گفتیم اشکال دوم ایشون پاسخی نداد. اما پاسخشون به اشکال چهارم مرحوم آیت الله خویی به این نحوه. اشکال چهارم آیت الله خویی آیتون هست چی بود؟ فرموده بودند اگر تنافی بین دو ملاک باشد، پس اگر هر دو عدل واجب تخییری همزمان اتیان بشن، هیچ کدام از دو ملاک نباید تحصیل بشن، چون اگر یکی بخواد تحصیل بشه و یکی نشه، اون وقت ترجیح بلا مرجح لازم میاد. ایشون می‌فرماید این اشکال رو دو جور میشه پاسخ داد. اول فرض کنیم عرض شود که می‌فرمایند وجه اول این است که فرض کنیم که در بین این دو عدل واجب اول ملاکش مطلقاً متوقف است بر عدم اتیان واجب دوم. یعنی اگر این ملاک بخواد تحصیل بشه، واجب دوم نه مقدمه بر آن باید تحصیل شده باشد، نه همزمان با آن باید تحصیل بشود. نه مقدم نه همزمان. در حالی که واجب اول فقط در فرض تقدم مانع از ملاک واجب دوم، یعنی اگر همزمان اتیان بشوند دیگه واجب اول مانع نخواهد بود برای واجب دوم. در این صورت اگر همزمان اتیان شدند واجب اول میشه بلا ملاک. چرا؟ چون واجب دوم در فرض همزمانی مانع از تحصیل واجب ملاک واجب اول است، پس این ملاک قابل تحصیل نیست در این صورت. در حالی که واجب دوم میشه واجد ملاک. چرا؟ چون در فرض همزمانی واجب اول مانع برای ملاک واجب دوم نبود، در نتیجه امتثال واجب تخییری محقق میشه، چون امتثالش به این بود که یکی از دو ملاک حاصل بشه. یکی از دو ملاک هم حاصل شد. این نحوه اول. اما نحوه دوم میفرماید میتونیم فرض کنیم که وجود سابق هر کدام از دو ملاک مانع بشود از تمام ملاک دیگر. اگر واجب اول رو به جا بیاریم دیگه هیچ مقداری از ملاک واجب دوم قابل تحصیل نیست و بالعکس. اما در فرض همزمانی و تقارن هر کدام مانع از نصف ملاک دیگری باشد و تمامش، به نحوی که مجموع این دو نصف ملاک به اندازه یک ملاک کامل باشد که می تواند غرض مولا را تحصیل کند. ما همش داریم در مقام ثبوت بحث میکنیم. حالا فکرتون نره سراغ این که اینا را چجوری میشه از ادله به دست آورد. ما اصلا از ادله دنبال ملاک نمیریم. ادله که برای ما ملاک بیان نمیکنه. ثبوتاً داریم میگیم آیا این فرض امکان پذیر هست یا نه. اگر امکان ثبوتی داشته باشد کافی است برای اینکه بگیم ممکنه این گونه باشد. نمیخوایم بگیم الا ولا بود این گونه هست که بگید دلیلش چیه، میخوایم بگیم ممکنه این گونه باشد. در این صورت هم امر به جمع نمیشه. مولا نمیگه هر دو رو به جا بیار. چرا نمیگه؟ برای اینکه در صورت اتیان هر دو هم هر دو ملاک قابل تحصیل نیست، به اندازه یه ملاک قابل تحصیله. پس امر به جمع در اینجا نداریم. اما اگر بین دو واجب جمع بشه امتثال محقق میشه. در واقع در اینجا ما سه تا بدل خواهیم داشت، یا واجب اول، یا واجب دوم، یا اتیان همزمان. در هر سه این فرضها به اندازه یک ملاک تحصیل میشه. در اولی ملاک و واجب اول تحصیل میکنه، در دومی واجب دوم تحصیل میکنه، در سومی نصفش و واجب اول تحصیل میکنه، نصفش و واجب دوم. پس این گونه هم میشه اشکال و پاسخ داد. عرض شود که پاسخهایی که مرحوم شهید صدر دادند به اشکالات اول و چهارم مرحوم آیت الله خویی قابل قبوله. چون عرض کردم ما بحثمون مال مقام اثبات نیست که دنبال دلیل بگردیم که به چه دلیل این گونه است. بحثمون مربوط به مقام ثبوته، فقط داریم بحث از امکان میکنیم. همین که ممکن شد کافی است. یعنی چون اشکال مرحوم آقای خویی مربوط به مقام ثبوت بود، میگفتن اگر اینطوری باشد پاسخ آخون ثبوتن اشکال داره، ما داریم میگیم ثبوتن اشکالی بهش وارد نیست. اما پاسخی که به اشکال سوم مرحوم آیت الله خویی داده بودن، ایشون دو تا فرض کرد در اون پاسخ. فرض اولی که کرده بود این بود که ترک هر یک از دو واجب شرط وجود ملاک باشد در دیگری، برای اینکه الف ملاک داشته باشد باید ب ترک شود، برای اینکه ب ملاک داشته باشد باید الف ترک شود. و در این فرض فرموده بودند اگر هر دو ترک بشوند دو عقاب متوجه مکلف است، چون ترک هر کدام سبب وجود ملاک در دیگری شده. پس وقتی هر دو رو ترک کنیم یعنی دو ملاک از مولا از دست رفته، پس دو تا هم چوب داره. این حرف درست نیست، نمیتونه دو تا عقاب در اینجا باشد. چرا؟ لزوم تحصیل ملاک هر واجب متوقف بر چیست؟ متوقف بر وجود آن ملاک. باید ملاکی باشد تا بر من واجب باشد تحصیلش. وجود ملاک در هر واجب متوقف بر چیست؟ بر ترک واجب دیگر. پس لزوم تحصیل هر دو ملاک متوقف بر چی میشه؟ بر ترک هر دو واجب. یه بار دیگه میگم دقت کنید، من ملاک واجب الف رو باید تحصیل کنم. کی باید تحصیل کنم؟ وقتی ملاک داشته باشه. کی ملاک داره؟ وقتی ب رو ترک کنم. از اون طرف ملاک واجب ب رو باید ترک کنم. کی باید تحصیل کنم؟ وقتی ملاک داشته باشه. کی ملاک داره؟ وقتی الف رو ترک کنم. حالا میگید تحصیل ملاک هر دو بر من واجب است. تحصیل ملاک هر دو متوقف بر چی میشه؟ ترک هر دو. و این محاله. تحصیل ملاک هر دو واجب متوقف است بر ترک هر دو واجب. پس نمیتواند تحصیل ملاک هر دو واجب لزوم داشته باشه بر من. وقتی لزوم ندارد دو تا عقابم پس نداره. در نتیجه باید بگیم در این فرض هم به مانند فرض دوم که خود مرحوم آقای سعد فرمودند، فوت یکی از دو ملاک از اموری است که ضروری است و نمیشه مکلف رو به جهت فوت هر دو ملاک عقاب کرد. یکی از این دو ضروری است، دومی است که فقط مستند به مکلفه. هر دو مستعد مکلف نمیتونه باشه. پس بین فرض اول و فرض دوم از این جهت فرقی نیست. این که ایشون فرق گذاشته، گفته در فرض اول دو عقابه اما در فرض دوم نمیتونه دو عقاب باشه، نه، در فرض اول هم نمیتونه دو عقاب باشه. اما اون چیزی که در فرض دوم بیان کردند، اون فرمایش فرمایش صحیحیه. در فرض دوم فرموده بودند که یکی از دو ملاک فوتش قهری است، اختیاری نیست و انتصاب به مکلف ندارد، در نتیجه فقط یک عقاب هست. این حرف حرف درستی است و شبیه همین مطلب رو ما اگه یادتون باشه در بحث ترتب هم گفتیم. در بحث ترتب قائلین به ترتب برخیشون گفته بودن که اگر هم اهم را ترک کند مکلف هم مهم را، دوتا چوب داره، دوتا عقاب داره. ما اونجا عرض کردیم این امکان ندارد. چرا؟ چون مکلف یک قدرت بیشتر ندارد. وقتی یک قدرت بیشتر ندارد چگونه میتواند بر دو تکلیف چوب بخورد که نیازمند دو قدرت است؟ این یعنی همین حرفی که الان اینجا شهید سعد گفت. وقتی میگیم یه قدرت دارد یعنی چی؟ یعنی ترک فوت یکی از این دو ملاک مما لابد دمن هست، قهریست، انتصاب به مکلف نداره. شما وقتی میتونی هر دو ملاک رو فوتشو به مکلف انتصاب بدی که مکلف دو قدرت داشته باشد، اون وقت بگی تو قدرت داشتی برای امتصال و نکردی، پس منتصب به توست. اما در جایی که مکلف یه قدرت بیشتر ندارد، انتصاب فوت دو ملاک به مکلف معنا نداره، امکان نداره. یکی از این دو فوتش قهری است. فلذا در اونجا هم عرض کردیم یه عقاب بیشتر وجود ندارد اگر هم اهم را ترک کند و هم مهم را. اما اشکال دوم مرحوم آیت الله خویی رو مرحوم شهید صد جوابی ندادن. شاید هم دیدن که حالا چون اشکال صورت اشکال ندارد، خیلی صرف مدعاست، گذشتن ازش. اشکال این بود، مرحوم آقای خویی فرموده بودند که ثبوتن، بله، ایشون فرموده بودن این که دو ملاک امکان جمع نداشته باشن، نه به خاطر این که مکلف قدرت بر تحصیل اونها نداره، بلکه به این خاطر که فی حد نفسه ما به نحوی هستند که با هم قابل جمع نیستند. ایشون فرموده بودن این فرض یه فرض نیشقولیه، این اصلا تصوری ندارد، ما همچین فرضی نداریم. پاسخش این است که نخیر، ما هم ادعا میکنیم که فرض نیشقولی نیست، ممکنه. ما بحث اثباتی که نداریم بگیم بیایم در خارج بگردیم ببینیم کجا چنین حالتی هست. ما ممکنه در خارج حتی یه مورد هم چنین حالتی رو پیدا نکنیم. چرا؟ برای اینکه احاطه بر ملاکات نداریم. ما از کجا میدونیم کجا هست کجا نیست؟ از ادله که ما نمیتونیم برسیم به جمع. بله، از ادله حد اکثر ما میتونیم بفهمیم، امر باشد بفهمیم اینجا مصلحت است، نهی باشد بفهمیم مفسده است، حد اکثر چیزی که میشه فهمید اینه. اما بیشتر از این که بتونیم بفهمیم سنخ این ملاکات چیست، آیا با هم بینشون تعارض و تنافی هست یا نه، یکی برای دیگری ایجاد مانع می کند یا نمی کند، اینا رو ما نمیتونیم از ادله، از ظواهر ادله به دست بیاریم. پس ما اگه بخوایم بریم سراغ ادله، ممکنه یه مورد هم نتونیم ادعا بکنیم که اینجا این گونه است. اما بحث ما بحث اثباتی نیست، بحث ثبوتی است. ادعا بحث سر این است، آیا می تواند چنین اتفاقی بیفتد یا فی حد نفسه ممتنع است، امکان نداره. با قصد نظر از این که حالا در خارج اتفاق افتاده یا نیفتاده، فی حد نفسه میخواییم ببینیم آیا امکان دارد چه این حالتی صورت داشته باشه یا نه، و اینم من این نداره ثبوتان، چه اشکالی داره؟ اشکالی ندارد که تحصیل دو غرض در خارج مانع داشته باشه و عدم امکان تحصیل هر دو اونها مستند به وجود اون مانع باشه. حالا نمیگیم یکی مانع دیگری باشد، یه مانع دیگری اصلا وجود داشته باشه، اون مانع نظره که هر دو اینها تحصیل بشه، اون مانع موجب بشه فقط یکی از اینها بتونه تحصیل بشه. ثبوتاً من این نداره. اون وقت عدم امکان تحصیل هر دو ملاک مستند میشه به وجود اون مانع، نه به عدم قدرت مکلف. همانطور که ممکنه بین دوتا ملاک تضاد باشد، به طوری که تمانعی ایجاد شود، هر کدام از این دو ملاک ممانعت داشته باشند نسبت ملاک دیگر، و به نحوی باشد که قابل جمع در زمان واحد یا در طول زمان نباشد، اینم ثبوتن من این نداره. اثباتن هست یا نه من نمیدونم هست یا نه، ما به اثباتش هم کاری نداریم. ما فقط میخواییم ببینیم آیا ثبوتن ممکنه یا نه. حالا اگر امر تخییری آمد تعلق گرفت، ما بگیم امکان دارد اینگونه باشد، امکان دارد، داریم توجیه میکنیم، نمیخواییم بگیم الا ولا بد اینگونه است، میگیم ممکن است توجیهش این باشد، همین مقدار کافیه دیگه، این اشکال ایجاد میکنه. پس این اشکالاتی که گرفته شده تا به اینجا به کلمات مرحوم آخوند و به مدعای ایشون که در راحل اول عرض کردیم خدمتون، اشکالات واردی نیست، نه اشکالات مرحوم محقق اصفهانی، نه اشکالات مرحوم آیت الله خویی، که البته اشکالات مرحوم آیت الله خویی غالبش در کلمات مرحوم میرزا نایینی هم هست. عرض شود که اما اشکالی که میشه گرفت به فرمایش آخوند اینه که فرض تضاد بین دو ملاک از حیث وجود خارجیشون یا عدم امکان تحصیل هر دو به جهت وجود مانع ثبوتاً ممکنه، همونطور که الان عرض کردیم، اما نمیشه جمیع موارد اوامر تخییریه را به اون ارجاع داد و اونجوری توجیه کرد. چرا؟ برای اینکه ما در برخی از موارد میدونیم که در صورت اتیان یکی از دو عدل، اتیان عدل دیگر هم مستحبه، وجوب نداره اما مستحبه. معناش میشه چی؟ معناش این میشه که محظوری از حیث جمع بین دو ملاک در اینجا وجود ندارد، چون اگه اصلا امکان نداشت ملاک دوم تحصیل بشه استحباب معنا نداشت. وقتی میگیم مستحبه یعنی چی؟ یعنی باز ملاک قابل تحصیل هست، واجب نیست اما مطلوبه. پس طبق با فرمایش مرحوم آخوند این موارد قابل توجیه نیست. ممکنه دلیل دیگری داشته باشه. با نه، اون که نمیاد به که این به عینهی مستحب است. اگه بگه به عینهی مستحب است بله، اما میگه در صورتی که عدل واجب تخییری را به جا آوردی عدل دوم اتیانش مستحب است، یعنی به همان ملاک واجب تخییری داره میگه. اونجوری که شما میگید این استحبابش میشود استحباب عینی تعینی، یه تخییری نیست. اینطور نیست که بگیم اگه اولی به جا آوردی دومی اتیانش مستحبه، این به خودی خود مستحبه. نه، ما در فرضی میگیم مستحب که عدل اول رو به جا آوردی، حالا که اونو به جا آوردی این مستحبه، پس استحبابش باز به همان ملاک واجب تخییری است. چی؟ خب داریم اونو، میدونیم که داریم اونو، میدونیم داریم. عرض شود که اما راه حل دوم، در راه حل دوم ادعا شده که تخییر مکلف اصلا مربوط به مقام امتثال نیست، مربوط به تعیین واجب است. به این معنا که واجب آن چیزی است که مکلف اختیار می کند. اگر عدل اول را اختیار کرد این کشف می کند از وجوب عدل اول و عدم وجوب عدل دوم. عدل دوم را اختیار کرد، معناش این است که اون برش واجبه، واجب تعیینی ها، اون برش واجب است تعیناً و اولی برش واجب نیست. البته این راه حل به دو نحو قابل تقریره. تقریر اول این است که قبل از این که مکلف اختیاری کند، ما در واقع هم واجبی نداشتیم. بعد از اختیار مکلف است که واجب فلواقع پیدا میشه سرکلش. یعنی یک نحوه چی؟ تصویب. یعنی شارع اون بالا نشسته منتظره ببینه شما چی اختیار میکنی. هر چی اختیار کردی میگه حالا همین واجب تعیینی تو. قبل از اینکه تو اختیار کنی اصلا هیچ واجبی نبود. حالا عرض میکنیم این اشکالشو بر. تقریر دوم این است که نه، از قبل از اینکه مکلف اختیار کنه هم مختار مکلف وجوب تعیینی داشته. چطور میتونه؟ اگه وجوب تعیین داشته پس این چرا داره اختیار میکنه؟ میگن از این باب وجوب تعیینی داشته، چون شارع علم دارد به ما یکون و میداند که مکلف چه چیزی را اختیار خواهد کرد. از قبل از این زمان اختیار مکلف اونو تعیینن بر او واجب کرده. این دو تقریر است از این استدلال، اما هر دو این تقریرها فاسده و قابل التزام نیست، که حالا انشالله عمری باشه جلسه بعد خدمتتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.